أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم صدر المتعلهین در بحث علم تفصیلی ذاتی واجب به ما ادا در منهج فلسفه و برهان قاعده بسیط الحقیقه رو بیان کردن که از راه قاعده بسیط الحقیقه علم ذاتی تفصیلی واجب به ما ادا اثبات می شود. برای تبیین این قاعده اول با اصول بحث رو شروع کردم، بعد در اثنا با سوال و جواب هایی رو مطرح کردم. در ذیل بحث می‌فرمایند که همین بحث مربوط به قاعده بسیط الحقیقه در کلمات گذشتگان و قدما بوده است، از اونجایی که اون موقع تصور می‌شد کتاب اصول جامال ارسطوست، ایشون می‌فرمان دو کلمات ایشون هم معید بر این مطلب هست، لذا کلمات فراوانی را کتاب اصول ایشون مطرح می‌کنن و به نحوی همین قاعده بسیط الحقیقه در اونجا مطرح شده و اثبات شده. رسیدیم اینجا که فرمود و یا اید و حاضر مطلب، حاضر مطلب یعنی همین قاعده بسیط الحقیقه و بیانات پیرامونی. ما قاله المعلم الفلاسفه فی اصولوجی، اونچه که معلم فلاسفه یعنی ارسطو در اصولوجیا این رو بیان کرده. این عبارتی که الانشون نقل میکنن در صفحه 130 کتاب اصولوجیا، همون چاپ قبلی که عرض کردیم، تحقیق عبدالرحمن بدوی، ایشون نقل کردن. و اما العقل فان الفضائل فيه جميعا دائما لا حینا موجوده و حینا غیر موجوده بل فيه ابدا و هي و ان كانت دائمتا فانها فيه مستفاده من العله الاولى. مرحوم صدر المتعلمین اونجا نقل کردن به صورت خلاصه است، یعنی قطعاتی رو ایشون از این کتاب آوردن و نسخه ها هم خیلی متفاوته. تو این نسخه ما که تصحیح شده بیشتر سعی شده نسخه هایی که هماهنگ با متن اصولوجی هاست اونجور آورده بشه. می فرماد عقل، منظور حالا عقل اول بوده باشه، و اما العقل فان الفضائل فيه جميعا دائما، همه فضائل در اونجا هست و همیشگی هم هست، نه اینکه در یک موقعی هست در یک موقع دیگری نباشه، بلکه همیشه همه فضائل در اونجا جمع است. و هیه و این کانت دائمتن، همیشگیست، و انها فیه مستفادتن، در بعض نسخه داره من اجل ان العقل انما یفیدها، یا اینجا فیه مستفادتن من العلت الاولا. می فرماد منتها باید در نظر داشت که عقل فضائلی که در اوست اینها استقلالی در این دارایی فضائل ندارد، بلکه اینها را از علت اولا و از حقیقت عالم از خدای سبحان گرفته است. و این کانت دائمتن، همیشگی در او همه فضائل هست. ولیکن فانها فیه، اون که در عقل است، مستفادتن من العلت الاولا، ولی تو همون متن اصول وجیا داره من اجل ان العقل انما یفیدها. این افاده حق تعالی است، استقلالی در این ندارد. ولی یک موجودی ما در عالم داریم به نام عقل که همه این فضائل ها در او جمع است. بعد در اصولوجیا در ادامه علت این رو هم بیان کردن که چطور در عقل همه فضائل هست. مرحوم صدر المتعالی این دیگه اون قسمت رو تقطی کردن نیاوردن. پس عقل اول همه فضائل را از علت اولا و از خدای سبحان گرفته. و اما العلت الاولا فان الفضائل فیه به نوع علتون، نسخه هماهنگ با متن اصولوجیا، بعض نسخه داره به نوع اعلا، لا انها به منزلت وعاء للفضائل. در باره ذات اقدس اله که اونجا منبع فضائل و سرچشمه همه حقایق است، می فرماد فضائل در علت اولا به نوعی به نوع علتون یا اعلا در اونجاست، نه اینکه علت اولا به منزله ظرفی باشد که در او فضائلی است. نه، اونجا حقیقتش عین فضائل است، سرچشمه فضیلت هاست. لا انها به منزلت وعال الفضائل، لکنها هی الفضائل و کلها. همونطور که تو بحثای قبل مکرر و عرض رسید که همه کمالات در اونجاست به این عبارتها نقل میشه. در قاعده بسیط الحقیقه هم که گفته میشود بسیط الحقیقت کل الاشیا، همه کمالات در اونجاست، نه این که یک کمالی جدا و این در ظرف اونجاست. هر چه کمال است همان است، اون چه در اونجاست کمال است، نه اینکه وصف کمال یک وصفی بوده باشه که ما در جای دیگه این را کمال میدانیم. نه، هر چه اونجاست کمال است، چون به تعبیر ایشون علت اولا حقیقت هستی خدای سبحان، او کمال محض است، حقیقت کمال است و هر چه از اونجا می تراود کمال است. لذایشون فرماد لکن نهای الفضائل کلها غیر ان الفضائل تنبع منها من غیر ان تستقیم. این که فضائل بخواد از اونجا بجوشد، من غیر ان تستقیم، ولا تتحرک ولا تسکن فی مکان ما، که این ناظر به اون کمال محض بودن اونجاست. غیر ان الفضائل تن به اون منها از اونجا، من غیر ان تستقیم. تن قسم دارید بر من غیر، حالا دیدم حرفای قبل من غیرن تن قسم، یعنی چون مجردات معظم، مجردات قابل انقسام نیستن، حرکت در اونها نیست، سکون در اونها نیست، هیچ احکامی از احکام مادیات در اونجا نیست. غیرن الفضائل تن به او منها، منتها من غیرن تن قسم، چون مادی نیست که قابل قسمت بشه. چه این که ولا تتحرک، اونجا نه حرکت است نه سکون، چون حرکت و سکون هر دو از ویژگی ماده است. اون که اونجا ثبات است، ثبات در مقابل حرکت و سکون است. در عالم ماده یا حرکت است یا سکون، سکون این عدم حرکت. اونجا نه اینکه حرکت نیست سکون هست، چون سکون هم وصف ماده و مادیات است. سکون یعنی عدم حرکت. اون که اونجا ثبات است، ثبات در مقابل حرکت و سکون است که مربوط به مجردات است. قیامت ظرفش ظرف ثبات است، منتها این ثبات در اونجا را کسی بخواد درست تصویر و تصور بکنه میبینی کار آسانی نیست. اون که ما اینجا ذهنمون پر شده حرکت است و سکون، یک جایی که نه حرکت باشه نه سکون، اون میشه ثبات. بفرماد لا تتحرک ولا تسکن فی مکان ما. وقتی مکان نداشته باشد، وقتی مادی نباشد، اینجوری است. بل یه انیتون که تنبجسو منها الانیات. حالا این انیتون همونی که ما تو تعبیرها داریم میگیم وجود، هستی است. یک هستی محضی است که همه هستی ها از او منبجس می شود. دو واژه ما داریم در ادبیاتمون، گاهی میگیم انفجار و گاهی میگوییم این واژه انبجسه. این انبجسه در جایی است که واژه انفجار در اونجا مطرح نیست. انفجار یه جایی است که ماده ای باشد، مادی باشد، اما انبجسه این در غیر مادی یاد استعمال میکنن، نظیر مثلا فسحت و وسعت. اگرچه ما در هم این را مرادف هم استعمال میکنیم، اما وسعت غیر از فسحت، وسعت در امور معنوی میگوین، فسحت در امور مادی میگوین، که هر کدوم از اینها در جای خاص خودش استعمال میشه. الله میفرماد بل یه انیتون هستی است که تنبجس منها الانیا. حقیقت هستی است که هر جا شیئی شما یافتید که طرفی از هستی دارد از اوست. فانها موجودتون فی کل الانیات، یعنی حقیقت هستی در تمام انیات. فانها موجودتون فی کل انیات داخلن فی الاشیاء لا بالمنازل، هر جا هستی از آن او، سرایت و سریان وجود است در تمام موجودات. فانها موجودتون فی کل الانیات الا نحو قوت الانیه. این قوه در اینجا به معنای در مقابل فعل نیست، این قوه معنای مقدار است. هر وجودی به هر اندازه طرفی از هستی بسته باشد، همون مقدار از هستی دارد. لذا می فرماد فانها موجودتون فی کل النیاد، چجوری به چه مقدار؟ الا نحو قوت النیه. یک وجودی است می بینید که هستی و مثلا مفارقات با مادیات، مفارقات هستیشان میبینید درجات هستیشان بیشتر است. این انیت و این هستی در اونجا بیشتر خواهد بود. و ذالکه ان العقل یقبلها اکثر من قبول النفس. خب هر یک از این وجودات که فرمود در تمام انیات موجوده است و اونم به مقدار انیتشون، می فرماد عقل به عنوان یک موجودی که مقدار هستی او از هستی دیگر بیشتر است، عقل این فضائل را قبول می کنه اکثر من قبول نفسشون، نفس مرحله پایین تر است. این انیت، این هستی در عقل بیشتر است، به همین جهت قبول او فضائل را بیشتر است. چون هر موجودی هر مقدار به اون حقیقت اصلی نزدیکتر باشد، از کمالات بیشتری برخوردار است. و ذلك ان العقل يقبلها اکثر من قبول نفس و نفس تقبلها فضائل را اکثر من قبول الاجرام السماویه و الاجرام السماویه تقبلها اکثر من قبول الاجرام الواقعت تحت الكون و الفضا. حالا اجرام علمی در اون مرحله از اونا پایین تر موجودات در تحت کون و فساد که موجودات عالم مادی هن، میبینید اینها سهمشون از هستی کمتر است، کمالات وجودی اونها هم همینطور. و انسان هم در سیر صعودیش هر مقدار به لحاظ وجودیش وسیع تر بشود، هر مقدار سعه وجودی بیشتری پیدا بکند، میبینید از کمالات بیشتری برخوردار است. اون جا که کمال بیشتری است نشانه وسعت وجودی بیشتری است. و یک انسان در مراتب تکاملیش هرچه به حقیقت هستی نزدیکتر میشود، میبینید انسان تر میشود، کمالات انسانی در او بیشتر است و وحدت نزدیکتر است. و ذالک ان المعلول کلما بعد من العلت الاولا و کانت المتوسطات و اکثر کان من العلت الاولا اقل قبولن. چرا اینجوریست؟ می فرمود برای اینکه نظام نظام علی و معلوله. این سلسله نظام علی و معلولی اینطور است که معلول هر مقدار از علت فاصلش بیشتر بوده باشه و وسائط در بین او و بین علت اولا بیشتر باشد، خب او در قبولش ضعیفتر است، سعه وجودی او کمتر است. و ذالک ان المعلول کل ما بعد من علت اولا و کانت المتوسطات و اکثر، یعنی بین او و بین علت اولا وسائط زیادتر باشه، کان این معلول من علت اولا اقل قبولن، در یافتش کمتر خواهد بود. هرچه واسطه و وسایل کمتر، اون قبول بیشتر و کمالات بیشتر. لذا میبینیم که در آیات قرآن از این جهت به این نحوه با ما حرف زده است که برای بعضی از افراد هستن، خب علم رو خیلی ها دارن به عنوان یک کمال وجودی، اما بعضی ها علمشون میفرماد لدن نیست، من لدنا علما، رحمت لدنی. خب این علم لدنی یعنی بدون واسطه. لدن و اند دو واژه ایست که تو عربی دو تا معنا داره، تو فارسی هر دوتا رو میگیم نزد. ما تو فارسی مثلا یک کسی میگه آقا مثلا فرض کن که این کتاب رو به من بده، میگه نزد من نیست. خب این نزد من نیست اطلاق داره که اصلا این پیش من نیست. اما تو عربی وقتی که میگن لدن با این، هر دو رو مترجمه میکنیم نزد. اما یه وقت از شما الان میگید کتاب نزد من نیست، اینجا لدن میارن. یعنی الان نزد من نیست، ممکنه تو کتابخونه خونم باشه. وقتی که میگن اند، یعنی اصلا نه در دست من نه در کتابخونه منه، ممکن چیز الان دست آدم نیست اما در حد تصرف اوست. این که میگوین لدنی یعنی اون عالی ترین مرحله قابل تصوری که یک معلول با علت خودش در ارتباط و از او دریافت میکنه. و اینم تو مسئله عرفی ما هست، بالاخره وقت آب و از سر چشمه میگیری، یه چیز است. این آب از چشمه میاد تو این جویها و رودها و این جدولها، میبینید همینطور اینها یه رنگ و بویی از این جدول آب خودش میگیره. همون آبی که از سر چشمه زلال و شیرین و صاف بود، همون حالا آمده پایی میبینید رنگ گرفته. اون که لدن نیست خلاصه بیرنگه، و بیرنگی هم خیلی رنگ زیبایی. و قال فی موزن آخر، در جای دیگه اصول جا. حالا مرحوم صدر متعالی این از این جهتشون نقل میکنن که به عنوان حرفای ارسطو اینها رو. خب ارسطو حالا عنوان معلم فلاسفه میگفتن، جناب ابن سینا در یه جایی تو منطقشون، چون این کتاب شفا مستدل قبلا براتون رسوندیم که مجموعه شفا، حالا یه حرف در این است که ابوعلی سینا کتاب فلسفی را اسمش را گذاشت شفا، کتاب طبی را اسمش را گذاشت قانون، که علی الظاهر اینا باید به عکس باشه، اونی که قانونه باید شفا باشه، اینی که شفاست باید قانون باشه، قانون در فلسفه، شفا در طب. ولی ایشون به جهتی مخصوصا این اسم رو اینجور گذاشتن. مجموعه شفا اینجور نیست که همش نوشته ابن سینا باشه، بسیار از این بخش را الهیاتش جای دیگرش تقریرات درسوس، تقریرات درس او را شاگردانشون پیاده کردن، بعد جمع‌آوری کردن، لذا تعلیق کتاب تعلیقات ایشون تعلیقات بر تقریرات درس خودشه. این کتاب تعلیقات ابن سینا کتاب داشتنیست و خیلی مهم. این بخش منطق شفا این خودش، یعنی نوشته خود ابن سیناست که تقریرات درس ایشون نیست، خودشون نوشتن، لذا خیلی هم فرق میکنه قسمت منطق با جای دیگه. قلم ابن سینا واسه معلومه. در یک بخشی از این بخشای منطق ایشون میفرماین که راجب افلاطون میفرماد از افلاطون اون چه که به دست ما رسیده، خب اگر همین است، این خلاصه چیزیست که خیلی قابل توجه نیست. اگرم غیر از این چیزی باشه به دست ما نرسیده، ما راهی برای اثبات نداریم. اما درباره ارسطو ایشون می‌فرماد فاصله بین من تا ارسطو 13 قرن است. از ابوعلی سینا تا ارسطو 13 قرن فاصله است. شما فرمان اول سینا میفرماد من کتابی در دست من نیامده که یا چیزی بر اون نیفزایم یا چیزی از او حذف نکنم. یعنی کتابی که به دست من اومده، این خلاصه تحریرش کردم، این گفت از تحریر باقلیدوس گرفته تا کتابای دیگه. میفرماد اما منطق ارسطو را من نه چیزی کم کردم نه چیزی اضافه کردم. منطق ارسطو چیزی نبود که من بدونم چیزی اضافه کنم یا کم کنم. بعد تعبیری ایشون دارن، میفرمان بزرگان در طول تاریخ اومدن سفارش کردن پویندگان مسیر اندیشه رو که مواظب باشید تو مسائل اندیشیدن، درست بیاندیشید، گرفتار مغالطه نشید، گرفتار چیز دیگه نشید، خیلی توصیه کردن و گفتن بالاخره مسیر اندیشه یک مسیر پر از خار است، مواظب باشید پایتان در این خار فرو نرود. خب سفارش است بزرگان اومدن کردن، گفتن این مسیر خار دارد و شما با پا میخواهید برید، مواظب باشید این خارا به پاتون فرو نرود. اما ارسطو به این بسنده نکرده، ایشون اومده یک کفش چوبین ساخته به پای پویندگان مسیر اندیشه، گفته این کفش رو بپوشید و خیلی راحت برید. و اون منطقش، این منطق رو بخونید بفهمید، بله مسیر خار داره، اما نمیگیم فقط احتیاط کنید موعظه کنیم، نه، اومد کفش چوبین ساخت برای پای پویندگان این مسیر، گفت این کفش چوبین رو به پاتون ببندید و با خیلی راحت برید. که نقش منطق ارسطو رو ایشون فرمود در اندیشه انسانی اینجوریست. قرار خب ارسطو حالا با اون عظمت که داره، قبلا هم تصور میشد که اصولوژی ها کتاب ایشون باشه و مرحوم صدر المتعلین دارن فرمایشات ایشون رو نقل میکنن. و قال فی موزن آخر منو در کتاب اصولوژی ها الواحد المحض هو علت الاشیاء کلها ولیس کشیء من الاشیاء. خب این این عبارت قاعده وسط الحقیقه هست دیگه. واحد مد که همون علت اشیاست، الواحد المد هو علت الاشیاء کلها ولیس کشیء من الاشیاء، بسیط الحقیقت کل الاشیاء ولیس بشیء منها. او همه اشیاست و لیس کشیء من الاشیاء، اون جنبه های عدمی، اون جنبه های تعینی و معدود را در علت و واقد محض نمی بینیم. بل هو بدء لشیء، مبدأ همه اشیاست و لیس هو الاشیاء مبدأ اشیاء، دیگه خود اون اشیاء با معدودیت هایی که دارد نیست. بل الاشیاء کلها فیه، از باب انتفاء کثرت در وحدت، بل الاشیاء کلها فیه و لیس هو فی شیء من الاشیاء، او دیگه در شیء از این اشیاء نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه بذالک ان الاشیاء کلها انما ان بجسد منه، همه از اویند، همه از اویند. به تعبیر مرحوم معقل طوسی در ابتدای رساله آغاز انجام، بل خود اویند و بهی ثباتها و قوامها، در قوس نزول همه اشیا از اون منبجسن، نه منفجر، نه منبجسن، از اون به وجود آمدن و بهی و به وسیله حق تعالی است که همه ثبات پیدا کردند و قوام پیدا کردند در قوس نزول و الیه مرجعها در قوس صعود. فان قال قائلون، اگر کسی اینجور سوال بکنه کیف یمکن ان تکون الاشیاء من الواحد المبسوط الذي ليس فيه ثنویه ولا کثره بجهت من الجهات، خب حالا اگر این سوال مطرح بشه از این واحد این همه چشمه های جوشان منشعب شده چگونه است؟ کیف یمکن ان تکون الاشیاء من الواحد المبسوط الذي ليس فيه ثنویه در او ولا کثرت به جهت من الجهات، بدون هیچ کثرتی و ثنویتی همه اشیاء میفرمایید از اوست. جوابی که میدهن حالا قلتو یا قلنا، نسخه متفاوته، لانه، خب ما الان درباره اون واحد حرف میزنیم، این ویژگی را دارد، لانه اون و اون واحد بسیط مبسوط لیس فیه شیء من الاشیاء، چون واحد محض است که در او چیزی نیست، داخلون فل اشیاس لابل ممازجه، خارجون انها لابل مباینه من الاشیا، فلما کان واحدن محزن، از اون جهت که واحد محزه است، ان بجسد منه الاشیا کلها، همه اشیا از اون منبجسن و از اون منشعبن. و به تعبیر قرآن این ان بجسد که ایشون میفرماد، لطائف قرآنی، قرآن میفرماد ان فطرت، او فاطر است، همه از اون منفطرن. تو این جلد اول شرح نهج البلاغه معارف توحیدی اونجا فهرست اسمایی که شرح شده، اسم شریف فاطر رو ملاحظه بفرمایید، اونجا بحث مبسوطی انجام شد که اسم فاطر و همه از اون منفطرن. و این که گفتن انفطرت نور، این درخت ها وقتی شکوفه می کنند میگن این شکوفه از درخت منفطر شده است، انفطرت نور یعنی اون شکوفه از اون درخت. زمانی میگویند که این از درخت منفطر شده است که به درخت متصل است، حیات او به اوست، زیبایی او به اوست. اگر شکوفه‌های ریخت زمین، دیگه رو زمین نمیگن این انفطرت، دیگه از درخت جدا شد دیگه شکوفه نیست. این همه منفطر از هفت اعلایم به طوری که جدای از او نیست. شکوفه‌های درخت باز شد زمانی که به درخت متصلن، دیگه از درخت جدا نیستن. حق تعالی هم فاطر است، همه از اون منفطرند، نه اینکه جدا شده از اویند، از او منفطرند، نه خارج از او، جدای از او نیست. چون شکوفه اگر از درخت جدا بشه دیگه شکوفه درخت نیست. اسم شریف فاطر را اونجا تو قرآن کریم حق تعالی از لسان دو پیغمبر به عنوان فاطر، هم از زبان حضرت ابراهیم هم از زبان حضرت یوسف علیه السلام، به عنوان فاطر حق تعالی را خواندند و او فاطر است، همه از او منفطرند. که الان آقایون هم همین معنا را میخوان، این بجسد میارن، انفجار نمیارن که مادی باشه. وقتی چیزی منفجر شد، یک چیزی از چیزی جدا شد، در انفجار این جدایی هست. اما این بجسد که میارن، میخوان یه لفظی بیارن که این جدایی رو دیگه افاده نکنه. قرآن فرماد انفطرت منه، همه او فاطر است، همه از او منفطرن. خود شرع اسما دقت‌های لازم در اسما می‌بینید، خیلی حقایق را و معارف را به آدم نشون میدن. فلما کان واحدن محزن ان بجسد منه الاشیا کلها و ذالک انه لما لم تکن له هویتون ان بجسد منه الهویات، چون هویت خواسته ندارد و ماهیت مخصوص خودش ندارد، او می شود حقیقت هستی و همه سهمی از هستی دارند. و ذالک انه لما لم تکن له تعالی هویتون، خودش یک هویتی نداره، هویت خاصی ندارد. نمیشه بگیم الله تعالی، البته ما تو اصطلاحات تو توسط در تعبیر میگوییم الله تعالی موجودون، موجودون به معنای اینکه سمی از هستی داشته باشد که اونجا راه نداره، اون حقیقت هستی است، الوجود است. لذا فرق بین فلسفه و عرفان در این، موضوع فلسفه میشه موجود، موضوع عرفان میشه وجود. موجود به این معنا که سمی از هستی داشته باشه نه، همه هستی‌اند، اما او هست است، هست از آن اوست، دیگران هستی دارند، سمی از آن حقیقت رو دارند. لذا می فرمود انه لم تکن له هویتون، چون هویت خاص ندارد، ماهیت مخصوص ندارد، چون خودش بی رنگ است، همه این رنگ ها از او به وجود آمده است. ان بجسد منه الهویه. قال در ادامه می فرماد، این همین فرمایش ادامه فرمایش در اصولوجیا و اقولو، حالا ایشون میخواد این حرف را به جوری خلاصه کنه. واختصر القول انه لما لم يكن شيئا من الاشياء ورأيت الاشياء كلها منه غير انه وان كانت الاشياء كلها انما انبجست منه فان الهويه الاولى اعني به هويه العقل هي التي انبجست منه اولا بغير وسط ثم انبجست منه هویات جمیع الاشیاء التي في العالم الاعلى والعالم الاسفل به توسط هویت العقل و عالم العقلی. این چند سطر ایشون ناظر به اون فرمایشاتی که مرحوم صدرالمتعالین قبلا داشتن که بالاخره این نظام نظام علی و معلولی است، نظامی است منسجم و منظم و ترتیب، نظام نظام ترتیبی است، در هم بر هم نیست، نظام نظام علی و معلولی است، نظام نظام ترتیبی است، به طوری که بر اساس قاعده الواحد اون که به عنوان صادر اول است و عقل اول است و معلول اول است، از او تعبیر میکنم به عقل اول، و از او موجود بعدی و موجود بعدی رو سلسله ترتیب خاص نظام علی و معلولی که ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، در این حلقات هستی تفاوتی وجود نداره، تفاوت از فوته، یعنی یه زنجیری شما داشته باشید، حلقاتی داشته باشه، اگر این وسط یه حلقه مفقود باشه، این دو طرف زنجیر از همدیگه پاشیده شده است، جدا شده است، میگن تفاوت هست، فوت شده است. اما اگر این کل سلسله این زنجیرها منسجمن، مرتبن، خالی نیستن، حلقه مفقوده نیست، ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، حجر بسر نگاه کنید، دوباره نگاه کنید، صد بار نگاه کنید، در هر اندیشه نگاه کنید، این دوباره نگاه کنید، نه به معنی که دوباره نگاه کنید آدم یه سن آقا دوباره نگاه کن، نه، شما با دید عرفانی نگاه کن، با دید فلسفی نگاه کن، با دید کلامی نگاه کن، با دید ریاضی نگاه کن، با دید هر جور خواستی، با دید فیزیک نگاه کن. ما چندین بار پیش اومده تو با اساتید دانشگاه تو خیلی از جاها با فیزیک دانان و با بزرگان از فیزیک که باشون بحث کردیم، میبینی خیلی از این فیزیکدان ها اینا میفهمن آدم تا فیزیکدان نشه خدا رو نمیشناسه، یعنی تا آدم فیزیکدان نشه نمیتونه ما ترافی خلق رحمان من تفاوت رو بفهمه. چون این که بعضی از دوستان ما پزشکی ایشون میفهمن تا آدم پزشک نشه خدا رو نمیشناسه، و این واقعیت است. سلسله هر رشته از رشته های علوم وقتی که پخته میشن میگن اگر خدا رو میخوای بشناسی، اون ریاضیدان که تا ریاضیدان نشی خدا رو نمیشناسی. از مرحوم صدرالمتعالین شما فرماد نظام عالم نظام مهندسی نیست، نظام نظام ریاضی است. ایناشون تو شرح اصول کافی میفرماد نظام مهندسی قابل تغییره. شما یه ساختمان 50 طبقه 100 طبقه میسازید، بعد میبینی بعداً به لحاظ مهندسی تغییراتی در او قابل اجراست، این در از اینجا در بیاریم اونجا بذاریم، اینجا رو دیوار بکنیم اون دیوار رو برداریم، می کل ساختمان به هم نمیخوره. تغییرات مهندسی در یک ساختمان در یک بنا قابل اجراست. میفهمن نظام عالم نظام مهندسی نیست، نظام ریاضی است. به این معنا شما علاقات ریاضی ها در نظر بگیرید، تو همون ریاضیات ابتدایی که بچه های کودکستان میخونن در همون حد آه میگید 4 بین 3 و 5، شما بگید 4 رو برداری از وسط 3 و 5، میبینی تو دستتون مون هیچ کار نمیتون بکنی، هیچ جا نمیشه قرار بدی، این جاش همین جاست، ما ترابی خلق رحمان من تفاوت، فرقی البسر دوباره نگاه، با دید ریاضی نگاه کردید، حالا با دید فیزیک نگاه کنید، با دید فلسفی نگاه کنید، با دید عرفانی نگاه کنید. این دوباره نگاه کردن، نه اینکه 3 باره، نه، این 2 غیر 1 باره. شما 2000 بار به این عالم نگاه کنید با 2000 دید و تخصص. خب ما هاشون محدودیم، خودمون رو محدود کردیم، و چه بندگان، حالا بنده خودم رو عرض میکنم، بندگان بدبختی هم هستیم که به همین دارایی‌های مزجاد خودمون که خوشیم محدودیم، اما من انسان های بزرگ اینجور نیستن. میبینی یه انسان این جامعیتی که دارن، وقتی زندگی مرحوم پروفسور حسابی رو میدیدم نگاه کردم ایشون حالا الان تقریبا از من 16 یا 17 دکترا و فوق تخصص ایشون دارن در رشته های گوناگون که خیلی از این رشته ها هیچ ارتباطی به هم ندارن. خب این انسان ها در هر رشته سم مرجع البصر دوباره نگاه کن، با یه اندیشه جدید نگاه کن. تا حالا با تخصص ریاضی نظام رو نگاه میکردی، حالا با فلسفه نگاه کن، حالا با رشته دیگه نگاه کن، حالا رشته نگاه کنی به ما ترافی خلق الرحمن و تعالی.
دلیلش
این
باشه که همه جا مطمئن تحقیل از وجود داره.
چی؟
چون هم فیزیک دار یا شیمی دار که به این نتیجه میدازم یا خدا رو با این بشناسیم میتونیم دلیلش اینه که خدا در همه جا حضور داره.
این که همه جا هست، منتها نظام عالم یک نظام منسجمی است که نظام علمی است. هر که علم پیشرفت بیشتری بکند بیشتر پی میبره. هر که انسان عالم تر باشد بهتر میفهمد. هر که علم بالاتر، فهم بالاتر، ابهت این عالم بیشتر، هیمان انسان بیشتر. لذاشتن این ترتیب را میخوان اینجا بفرمان که انه لما لم یکن شیء من الاشیاء، حق تعالی شیء از اشیاء نیست، رأیت الاشیاء کلها منه، ببینیم همه اشیاء از اوست، این طوری نیست که در هم بر هم باشه، غیر انه و ان کانت الاشیاء کلها انما ان بجس منه، همه از اون منبجس شدن. ولی فان الهویت الاولى طوری است که یعنی بهی هویت العقل، اون معلول اول، عقل اول طوری است که ان بجس منه اولا بر اساس قاعده الباقی به غیر واسطه نیست. ثم من بجسد منه هویات و جمیل اشیایی که بعد از او هستن در عالم اعلا و عالم اسفل، از عقل اول گرفته تا هیولای اولا در این نظام هستی، همه حلقات یک زنجیرن منتها بر اساس ترتیب خاص، که این نظام منسجمی الذی فی العالم الاعلا و عالم الاسفل منتها به توسط هویت العقل از مرحله اول و عالم عقلی عالم عوالم پایین‌تر به واسطه اونها بر اساس قاعده الباقی. انتها تا اینجا فرمایششون. و قال ایزن که همینطور فرمایشاتشون را میخواد نقل میکنه که میمونه برای فردا. والحمدلله رب العالمین. بله اینا خب حالا خود ارسطو که یه وقتی در جلسات عرض کردیم، این افراد در هر مرحله، در هر رشته، در هر علمی که دارن، اینها هر چه یافتن از مکتب وحی یافتن. اگر نبود وحی انبیا دهن اینا میچوید اینجور حرف بزنن. و حالا درباره اینو درباره خود ارسطو خب خیلی حرف مهمه. مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه، تو بین علما به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیهشون فرمودن تو بین علمای شیعه ما سه نفر داریم جز کمل اولیا. این تعبیر بخواد باز بشه یه هفته بحث میکنه که چرا شما میگه کمل اولیا، کامل نه، کمل اولیا. این سه نفر یکی که مرحوم سید ابن طاووس است، یک علامه بحرالعلوم است، ابن فدیلی صاحب عده. خب سید ابن طاووس یک چنین شخصیت است، یعنی سید ابن طاووس جز کمل اولیا الهی است. کسی است که این سه نفر وقتی میپرسیم کمل اولیا الهی یعنی چی، میفرمان یعنی که این سه نفر در زمان خودشون طوری بودن، به جایی رسیده بودن، هر وقت میخواستن خدمت امام زمان میرسیدن. این یه مسئله شد. یه آدم ها اینجوری. خب درباره اینها حالا باز تو پرانتز اینا عرض بکنم، یکی از بزرگان نقل میکرد میگفت درباره رابطه حضرت امام رضوان الله علیه با مرحوم ماسد احمد آقای خونساری رضوان الله علیه که قبلش مرحوم کنار علامه طباطبایی است، میگفت خدمت امام رسیدن گفتن که آقا درباره اعلمیت یه موضوعی بود، حالا الان وقت گرفته میشه یعنی طول میکشه، که یک وقفی بود تو تهران، واقف این رو وقف کرده بود که یه وقف خیلی بزرگ یعنی خیلی میلیاردی خیلی اونجوری که ایشون وقف کرده بود این در هر زمان در اختیار اعلم تهران باشه. عاقل اینجوری واقع وقت کرده ملک رو در اختیار اعلم زمان میشه. بعد از انقلاب این آقایون رفتن خدمت امام بودن چنین وقفیست و خب الان دیگه اعلم شما بیدون ایشون فرم آسد آمد آقای خونساری تهرانن چرا آمدی برای من؟ بعد این بزرگوار تعبیرش این بود که نرمی کرد برای ما، میفرمود از امام پرسیدن راجع به اعلمیت آقای خونساریشون، فرمودن از اعلمیتش از من نپرسید، از اسمتش بپرسید، من میگم آسد احمد آقای خونساری معصوم است. این تعبیر. حالا اگر ما بخوایم چنین حرف رو، البته اسمت کبری خب بالاخره اون حرف در حد خودشه، خب مرحوم سیدم طاووسی شخصیتی است در این حد، نه اگر ما بخوایم در غیر معصومین کسی را تالی تل به اونا قرار بدیم که قائل به اسمت به اون معنای خاص عمومی باشیم، ایشون لزوم نیست. لذا کسی نیست که قلمش در اختیار جای دیگه ای باشه. ایشون این روایت را نقل کردن تو آثارشون که یه وقتی عده‌ای از اصحاب پیامبر رفته بودن طرف یونان، یونان امروز، بعد که برگشتن حضرت پرسیدن اونجا چه خبر بود، رفتن اونجا اون دیار چه خبر بود، گفتن یا رسول الله ما رفتم اونجا دیدیم که مردمان اونجا یه عادت خاصی داشتن، مردمان اونجا گروه گروه تو مجالسی می نشستن و درباره افکار ارسطاطالیس لعنت الله علیه با هم مذاکره می کردن. خدمت حضرت، حضرت فرمود نگو لعنت الله علیه، ارسطاطالیس پیغمبر بود که مردم قدرش رو ندونستن. این حدیث ابن طاووس نقل کن و اینو دارم نقل میکنم خدمت شما، این عبارت است که حضرت آیت الله حسن‌زاده شون بارها برای ما نقل کردن، این ناقل آن ایشون که شون فرمودشون پیغمبر بود مردم قدرش رو ندونستن. من درد میکنم باز تایید همین مطلب، شما این کتاب توحید مفضل رو، مفضل ابن عمر رو، رضوان الله علیه رو ملاحظه بفرمایید. در اونجا امام صادق علیه السلام به مفضل میگوید، مفضل ارسطاطالیس کسی بود که مردم را از راه وحدت سن به سانه دعوت میکرد. شما توحید مفضل رو ببینید، حتما خوندید، باش سر و کار دارید. می فرماد ارسطاطالیس کسی بود که مردم را از راه وحدت سن به سانه دعوت می کرد. فیلسوف کارش دعوت نیست. امام علیه السلام می فرماد مردم را دعوت می کرد. دعوت کار انبیاست. منطقه از را فرماد مردم قدرش نمی دونستن. خب این جور باشه یا از خودشون یا از انبیا، و هر چه دارن از انبیاست و این در مکتب وحی است و اونجا که وحی نباشد میبینید که خبری نیست. حالا اینکه استولوژی هاست، حالا قبل ازشون تو کلمات خود ارسطو، تو کلمات افلاطون، خب این معارف هرچه هست، بالاخره در زمان حضرت سلیمان و حضرت داوود و شاگردان اینها بودن، در خدمت اونها بودن و اون موقع این حرفا، و الان من همین حرفا رو خود صدر المتعلیین و این آقایون بازتر کردم برای ما، حالی خود روشن شده از همین طور نیگه، هرچه از وحی است. الحمدلله.